بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، 9 بهمن ماه.
الحمد لله صلی الله علیه و آله الطاهرین و لعنت الله علی هدایه اجمعین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم.
کلام در این بود که آیا از نظر شرع این پسندیده است که انسان در انفاق بر خودش و بر عیال کامل از حیث عقل و رشد و عرض کنم که بلوغ با رضایت اونها آیا مطلوبه که شارع انسان از نظر شارع مطلوبه که انسان کم بذاره در خرج کردن و به قدر حد اقل و ضرورت اکتفا بکنه، یا اینکه برعکس اونی که در شرع پسندیده است اینه که انسان از امکانات و نعم دنیوی حلال استفاده بکنه، زندگی مرفهی برای خودش و برای خانواده خودش تأمین بکنه و زندگی مرفه و راحتی داشته باشه، کدوم مطلوب شارع هستش؟ عرض کردم یه بحثی است که ولی حکم الزامی توش نیست، اما جهت اهمیت و اینکه بالاخره سبک زندگی مطلوب شارع چیه، این خیلی بحث مهمی است برای اینکه مردم دید شریعت رو در مورد این سبک زندگی بدانن. بالاخره این حوزه باید پاسخگو باشه دیگه، کدام شیوه، و این وقت به نظام حکمرانی هم سرایت میکنه، یعنی آیا حکام و مسئولین هم چجوری باید باشن، به حد اقلها باید اکتفا کنن هم برای خودشون هم برای اداره جامعه، یا اینکه نه تمام تلاششون رو بکنن که بهترین رفاه و امکانات برای خودشون و برای جامعه پیدا بشه. به اونجا هم احساس رعایت خواهد کرد، هرچند اونجا یه خصوصیات باز دیگری است که عرض کنم که جای خودش مربوط به بحث خودش هست ولی بی ارتباط با بحثای اینجا نیست. عرض کردم دو دسته ادله ما باهاش مواجه میشیم. یک دسته ادله ادله هست که اینها ازش استفاده میشه که اونی که مطلوب شارع است اینه که انسان از امکانات دنیا به حد اقلها اکتفا بکنه و اون چه که مازاد هست اینو برای آخرت خودش هزینه بکنه، برای امور خیر هزینه بکنه. این یک دسته از روایاتی هست که ادله است که ما برخی از روایاتش رو خوندیم، برخی روایاتش هم باقی موند که اینها رو متعرض میشه. یکی از این روایات خبر عقبت ابن عامر جهنی است. قال سمعت سلمان الفارسی رضی رضوان الله علیه و قد اکره علا طعام، یک غذایی بود که وادار کرده بودن حضرت که اون طعام رو بخوره، مخصوص لابد اینه که تعارف میکردن بهش، نه اینکه حالا اجبار اونطوری بوده، ای اصرار که بیاید این غذا رو بخور. فقال حسبی، همین مقدار که من خوردم بسمه دیگه، حالا چیزی که خوردم بوده گفته همین بسمه، مثلا یه غذای جدیدی میخواستن تعارفش بکنن گفتم که خوردم بس. انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان اکثر الناس شبعا فی الدنیا اکثرهم جوعا فی الاخره، اونایی که مردم بیشتر، اونایی که بیشتر، اینجوری اکثر اونایی که در دنیا بیشتر سیرن، اینها در آخرت بیشتر گرسنه‌اند. سیری دنیا و بداحال از حلال، ولو از حلال انسان، چون موردی هم که طعامی که تعارف کردن حلال بوده دیگه، ولو از حلال انسان اگر در دنیا سیری زیاد بود، آخرت گرسنگی زیاد. یک تقابلی است بین این دوتا. یا سلمان انما الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. خب از این روایت هم که سلمان نقل میکنه استفاده میشه که انسان هرچه در این دنیا گرسنگی بکشه، غذا نخوره، کمتر، بعد درس کردم ضرورت جای خودش را به حدی که آدم بیمار نشه، ضرر معتدم بهی بهش نخوره، خب او لازم، اما دیگه مازادش را نه به گرسنگی بگذرنه، روزه بگیره، از غذاهای لذیذ و رنگارنگ پرهیز بکنه، اون وقت آخرت از گرسنگی قیامت نجات پیدا میکنه. نگفتم مؤمن نیست، میگه اکثر الناس، میگه در دون آخرت باید سختی بکشه، اگه اینجا راحتی بکشه آخرت باید سختی بکشه، اگه میخوای آخرت راحتی بکشی اینجا سختی به خودت بده. حالا حالا عرض کنم که روایت دیگر هست که خبر زراره از نبی عبدالله علیه السلام قال آخر نبی ینیت خلال الجنه سلیمان ابن داود. روز قیامت آخرین پیغمبری که بهش میره حضرت سلیمان. از پیغمبرها، حالا پیغمبرها ممکنه بقیه زودتر از بقیه برن، اما تو پیغمبرها آخری پیغمبر حضرت سلیمان میره بهش. و ذالک لما اعطیه فی الدنیا، به خاطر این بود که دنیاش آبادتر از همه بود، بهترین. گفت حبلی ملکن لا ینبغی لاحد چی من قبلی ولا من بعدی، همچین چیزی هست دنبال آیه. خلاصه خدا هم همچین ملکی در اختیار، بهترین کاخ و زندگی و تشکیلات در اختیارش بود، اما چون اینجوری بود آخرت هم معطلش از همه بیشتره دیگه، ولی بالاخره حساب کتاب این همه حکومت و مال و دارایی و همه اینا رو پس بده دیگه، معطلش بیشتره. خب اینم گفتنش از طرف امام صادق علیه السلام و تعلیلی که حضرت آوردن، به نظر میرسه یک ترغیبی درش هست تا میتونید پرهیز کنید، از دنیا فاصله بگیرید، اونجا راحت تر باشید. خب باز روایت دیگری هست از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است که حضرت فرموده است که مما یدل که علی دناعت دنیا، چیزی که دلالت میکند، راهنمایی میکند تو رو بر پستی دنیا اینه که ان الله جل ثناؤه زواها عن اولیائه و احبائه نظرا و اختیارا و وسط حال اعدائهی فتنتن و اختبارن. فرماید که پستی دنیا راهنماش اینه که ببین شما دنیا رو خدا از دوستان و اولیاش دریغ داشته، به اونا نداده، و اینم به خاطر نظرن هست، یعنی به خاطر مراعات حال اونها بوده، و اختیارن هست، یعنی از باب اینکه اینو به صلاح اونها میدونسته یا اونها رو اختیار کرده از بین خلقش برای مقام نبوت اینو بهشون نداده. از اومد دنیا رو گسترنده سفرش رو برای دشمنانش، فتنتن برای این که آزمایش برای اونها باشه، و اختبارن امتحان برای اونها باشه. فاکرم عنها محمدن نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. اکرم عنها این یعنی دریغ کرده است از پیغمبر دنیا را کرامتن له. اکرمه هم با ان که آمده به معنای اینه که یعنی صرفه ان تو اشراب شده صرف توش، هم ماده کرامت نشون میده که این صرف از باب تکریم بوده. اکرم انها یعنی صرفها ان اکرامن. حین عصب على بطنه من الجوع، میگه پیغمبر انقدر خدا دنیا ازش محروم کرد که از گرسنگی شکمش رو میبست که این کمتر احساس گرسنگی بکنه. و حماها موسی نجیه المکلم، حما به معنای این پرهیز دادن مریض رو که پرهیز میدن اونو بهش میگن حما، میگن فلان چیز رو نخوره نخوره تا خوب بشه. فرماد پرهیز داد موسی نجی او را که مکلم، موسی که کلیم اللهه، او را از دنیا پرهیزش داد. و کان ترا خدرت البغل من صفاف بطنهی من الهزال، فرماد سبزه میخورده، یعنی چیزهای همین علف سبز، چیزهایی که خوردنی بوده، گیاهان خوردنی بوده، اینها رو بغل همین هاست دیگه سبزیجات. میگه سبزی این سبزیجات از پوست شکمش مشخص بود، من الهزال از من الهزال از اون لاغری که داشت، چربی و اینا نبوده رو پوست، که این پوست نشون میداده بود. حالا چجوری میشه این چی بشه؟ باید بگیم مثلا شاید اینجوری باشه، کسی که زیاد سبزی بخوره شاید در خونش تأثیر بذاره، در پوستش تأثیر بذاره، یه احتمالش هست. بله؟ نه گیاهخوار نبوده و ولی این یعنی اکتفا میکرده به همین گیاهانی که بوده مثلا پیدا میکرده. توی روایات هم داره که اون از مصر که آمد بیرون تا رسید به مدین تو بیابان همین فقط علفهایی که قابل خوردن بود تو بیابان میخورد، غذایی نلی چی نداشت که حضرت موسی زیاد چیزاری که خورده بود. تو روایت داره که سبزیش خودشو نشون میداد. حالا این سبزی چجوری خودشو نشون میده این نظر علمی نمیدونم واقعا میشه اینجوری بشه. نه بطنی گفته از پوست شکمش، حالا برجد اینجوری گفته دیگه تو این روایت. و ما سأل الله عز و جل یوم و ما سأل الله عز و جل یوم آوا الالدل الا طعاما یأکله لما جحده من الجوع. وقتی هم که رسید اون به شاه مدین که میگه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میگه در حد یک قضا میخواست که بخوره اونو از اون سختی گرسنگی که بر او عارض شده بود. ولقد جاءت الروايه انه قال اوحى الله اليه اذا رايت، میگه روایت وارد شده حضرت امیر فرمود که خدا بهش وحی کرد اذا رايت الغنا مقبلا فقل ذنب اجلت عقوبته، میگه اگه دیدی که یک غنا و ثروتی سراغ انسان میاد بگو این گناهی است که این عقوبتش تعجیل شده، یعنی انسان یه کاری کرده که مبتلا شده به این گناه، به این عقوبت، گناهی مرتکب شده که با خود دوچار این قنا شده. و اذا رأیت الفقر مقبلا فقل مرحبا به شعار صالحین، اگر دیدی که فقر رو به تو میاره بگو آفرین به شعار صالحین، که این خود فقر نشون بده که این شعار صالحین. حالا شعار شاید مقصود اون لباسی است که زیر میپوشند، چون شعار دثار، شعار میگن لباس زیره، دثار لباس روه، این لباس اونهاست فقر. این نسبت به حضرت موسی. و صاحب الروح والکلمه عیسی ابن مریم، خدا از عیسی ابن مریم هم دنیا رو دریغ داشت. اذ قال ادامی الجو، خورش من گرسنگی است. و شعاری الخوف، شعار همون یه لباس زیر من ترسه، و لباسی از صوف، لباس من پشمه، که پشم یه لباس زبر خشن درشتیست، نرم نیست مثل پنبه، و دابتی رجلای، مرکب من پامه، و سراجی باللیل القمر، لامپو چراغ منم ماهه در شب، و سلایه فشجتا مشارق و شمس، میگه وسیله گرم کردنم تو زمستانم نور خورشیده، تابش خورشیده، و فاکهتی ما انبتت الارض للانعام، میگه میوه منم همین گیاهانیست که چارپایان میخورم، منم همینا رو میخورم، ناش که خوردنی باشه. عبیتو ولیس لی شیئون، شب که من میخوام هیچی ندارم، ولیس احدون اغنا منی، از منم ثروتمندتر تو این دنیا نیست، چون هیچ وابستگی به دنیا و مال دنیا و اونا همه، گفت هر کی هر چی داشته باشه بیشتر فقر داره، بره کنار حفظش بکنه باید نیاز بیشتر داره، من هیچ نیاز به چیزی ندارم، چون هیچی ندارم، راحتم، از همه چیز آزادم. این هم نسبت به حضرت موسی، حضرت عیسی. و سلیمان ابن داوود، خدا پرهیز داد دنیا را از سلیمان ابن داوود، و مو و ما اوتی من الملک، یا به سلیمان ابن داوود و ما اوتی من الملک، این باب شاید معنی حالیه باشه، پرهیز داد از سلیمان ابن داوود در حالی که اون ملک به او عطا شد، از کان زمانی که میخورد یعکل و خبز شعیر و یطعم امه الحتنه انتر، فرما خودش نان جو میخورد، به مادرش نان گندم میداد ولی از خودش کم میگذاشت. و اذا جنه اللیل، شب که میشد، روز خب لباس پادشاهی داشت، شب که میپوشد لبس المسوح، مصوف پارچه های مندرس کهنه به در نخور که برای حیوانات استفاده میکنن دیگه، بهش میگن جل، ما میگم جل، فارسی میگیم جل، جل میپوشید، شب حاکم میشد جل میپوشید، و غل یده او الی عنق، دستش رو گردنش میبست، و با تباکین حتی یصبح، تا صبح گریه میکرد، و یکسر ان یقول رب انی ظلمت نفسی فَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَهَؤُلَاءِ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ وَعَصْرِهِ، اینا انبیاء خدا بودن، ببین چه جور زندگی میکردن در نهایت زهد و دوری از دنیا، تنزهوا عن الدنيا وزهدوا فيها زهدهم الله جل ثناؤه فیها من، خدا اینا رو اینجوری دورشون کرد از دنیا، زهدهم الله ثناؤه منها و ابغضوا ما ابغض، اونه که اینا خدا ازش بدش میمد که از دنیا و متاع دنیا بوده، اینا هم بدشون میمد از اون، و سقر و ما سقر، اونه که خدا کوچک شمرد، گفت متاع دنیا قلیل، اینا هم کوچک میشمرد. خب این روایت هم خیلی دلالت واضحی داره که اونی که سیره انبیاء الهی بوده و اونی که مطلوب خدا از همینه که انسان به اقل امکانات زندگی اکتفا بکنه. نه خب ظاهر سیر روایت رو نگاه بکنید، من تیکه روایت هست کرده اردم ممنون یدل که علا دناعت دنیا، این دلیلشه، قبلش هم و بعدش هم ترغیب به زهده، بله این شاهد آورده، میگه شاهده حضرت در سعید اینه که شما از دنیا پرهیز بکنید، شاهد پستی دنیا اینه، اگه دنیا چیز خوبی بود خدا از اولیاش محروم نمیکرد، محروم نمیکرد اولیاشو، پس معلوم میشه دنیا چیز خوبی نیست، سراغش نرید. این صدر زیر روایت دیگه نیوردم، خطبه خیلی مفصله، این داره در صدد اینه که شما اینجوری زندگی بکنید. این هم یک روایت در مسئله هست. خب در قبال این روایاتی که خوندیم یک سری روایاتی داریم که از اون روایات ممکنه استفاده بشه که به عکس نه تنها این کار مرجوح نیست بلکه راجح هم خوب هست، او کار پسندیده هم هست، منتها نه با دلبستگی، یا انسان دلبستگی بهش نداشته باشه، تعلق قلبی، حب اینا نداشته باشه، اما استفاده بکنه از نعم دنیا، انسان استفاده بکنه. این امر راجحی است، از برخی روایات هم این استفاده میشه. بلکه ممکن است در قبل از اینکه روایات رو متعرض بشیم از این آیه کسی استفاده بکنه که در سوره مبارکه اعراف هست، فرموده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصتا یوم القیامه كذلك نفسر الآیات لقوم یعلمون. در این آیه فرموده است که آیه بعد از همون آیه است فرمود خذوا زینتکم عند کل مسجد، وقتی میخواهید مسجد بدید زینت خودتون رو بردارید، که گفتن منظور لباسه، لباس مرتب و شیک بپوشید. دنبالش میفرماد من زلدی من حرم زینت الله، کی این زینت های خدا را که اخرج لعباده، برای عبادش اینا رو خدا در آورده، ایجاد کرده، به وجود آورده، در معرض قرار داده، کی اینا رو حرام کرده؟ چه اشکالی داره انسان از این زینت های الهی استفاده بکنه؟ و طیبات من الرزق، رزق های پاکیزه، خورد و خوراک، این چیزها. بعد فرمود قل هی للذین آمنوا فی الحیات، اینا مال مؤمنین در دنیا، خالصتن یوم القیامه، این خالصتن قرینه میشه قبل از این که میگه یوم القیامه فی الحیات دنیا، یعنی اشتراکن، اینا مال مؤمنین است، منتها اشتراکن، یعنی هم مؤمنین ازش بهره مند، غیر مؤمنین هم بهره میبرن از این نعمت های دنیایی، اما روز قیامت دیگه فقط مال مؤمنین میشه همین زینت ها و طیبات من الرزق خالصتن یوم القیامه. خب از این آیه ممکن استفاده بشه، این لسان که خدا فرمود کی حرام کرده اینها را، و اینا اصلا چیزایی است که برای مؤمنین خدا در دنیا به نحو اشتراک گذاشته، در آخرت هم مخصوص مؤمنین، از این استفاده میکنه که هیچ مرجوحیتی در اینها نیست که انسان از اینها استفاده بکنه، از این نعم الهی. حرام که مسلما نیست، منزل از این قل من حرم زینتا حرمت که قطعا از آیه استفاده میشه، بلکه ممکنه از این سیاق استفاده بشه که حتی مرجو هم نیست. خدا فرمود اشکالی نداره برید از این نعم الهی، از این زینت های دنیا استفاده بکنید، از این طیبات رزق استفاده بکنید. پس آیه ممکنه استفاده بشه. علاوه بر این روایات دیگری هم در این مسئله داریم. یکی از این روایات این صحیح زراره است. تو این روایتی که قبلا تو بحث به قول امواتم خوندیم روایتشو، میفرماید که در وسائل الشیعه جلد 3 صفحه 98 داره ان ابن لابی عبدالله علیه السلام فطیما درجه فمات، یه بچه امام صادق علیه السلام داشت که این شیرخوار بود و بدحال شد و مرد. فخرج ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام که پدر بزرگ این بچه بود، خارج شد و علیه جبت و خزن صفرا، یک جبه پوستین حضرت داشت از جنس خز، اونم زرد رنگ بود، مشکی هم نپوشیده بود حضرت، و امامت و خزن صفرا، امامه حضرت هم خز بود، و مترف و خزن اسفر، یک لباس مترفی هم داشت. مترف یک لباسیه که لباس خاصیه، به گمانم حاشیه داره بهش میگن مترف، اینجوری تو ذهنم از سابق هست، دیده بودم الان یادم نیست خود جزئیات شد. به هر جهت چند تا لباس خز حضرت شد، لباس خز جز لباس های گران قیمت بوده،
چون اینا تو منطقه حجاز که نبوده، اینا را از کشور شهرهای دور و کشورهای دور میوردن. چون خز یه حیوانی است که کنار آب زندگی میکنه، ظاهرا اینجور که من برداشتم سابقا پیگیری کردم همین فوکای دریایی هست. فوکا را دیدید که اینا یه بدنی دارن پر از موه، مثل این. بله شادم سمور باشه، اما من بله مو چرا مو داره فوک؟
سمورا مو
داره؟ نه فوک مو داره. منم اول خیال میکردم پوستشون موه، بی موه، ولی نشون از آب که بیرون میان پوستا به قدر این موها چیز میشه که آدم احساس میکنه هیچ چی مو. ولی چرا خوب که دای تو فیلم ها دقت کردم دم که نه یه پشمی روی موشون هست، منتها آب که روش میاد انگار یه تیکه صاف صاف میشه. حالا به هر جد یا اینه یا سموره، من نمیدونم، شاید هم سمور باشه. به نظرم سابقا بررسی کرده بودن این فوکا باشه. به هر جد حیوانیست که تو روایات داره که بدون آب زنده نمیمونه، باید حتما کنار آب باشه. خب این از اون حیوانات با اینکه حرام گوشه منتها استثناء شده، پوستش استثناء شده. اگر ذبح شرعی بشه که میته نباشه پوستش، انسان میتونه باش نمازم بخونه، مشکل نداره. خب یه پوستی داشته که گران قیمت بوده، مثل این پوستینایی که از گوسفند و گاو و شتر درست میشه، اینجوری نبوده. خب اینا اون زمان تو حجاز زیاد بوده، ارزون بوده، ولی این یه پارچه لباس شیکی بوده، لباس به اصطلاح مرفهی بوده. این لباس هر ستاش حضرت پوشیده بوده و تازه نماز میت میخواسته بره و ظاهرش که ضرورتی هم نبوده. یعنی نه میشه بگیم به خاطر اینکه مثلا مردم حرف بد نزنن، نه، چه مردم یه لباس معمولی میپوشید، پارچه از معمولی میپوشید. سرما هم اگر شما بگید به خاطر سرما حضرت اینا رو پوشیده بوده، چون گاهی در مدینه هم زمستانهاش گاهی هوا سرد میشه، ما بودیم مواقعی در زمستانها صبح که آدم میره اگه لباسی گرم نباشه دندونه میزنه، لرزش میگیره. حالا به هوا صفر نمیرسه ولی سرد میشه گاهی زمستانهاش. شما ممکنه به خاطر سرما بوده. خب به خاطر سرما پوستنی از گوسفند میپوشیده حضرت، لباسهای پشمی میپوشه که گرم هم میکنه. مگه واجبه حتما بره خز بپوشه؟ ضرورتی هم نبوده ولی حضرت پوشیده. خب این نمیسازه با اونی که اون روایاتی که میگفت که اینا به عقل اکتفا میکردند و اینا، این کجاش عقله؟ این اکثر اتفاقا از عدم متعارف هم بالاتر. یه روایت. روایت دیگری که در مسئله هست این روایتیست که جناب عرض کنم که مرحوم همیری در قرب الاسناد، عبدالله بن جعفر همیری در قرب الاسناد نقل کرده است از احمد ابن محمد ابن عیسی، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر، هر دوشون از اجلاه، همیری هم که از اجلاه. این رو باز سندش روایت خیلی خوبیه، فقط این قرب الاسناد موجود خب یه شبهه هست که آیا این مثلا این کتاب، چون صاحب اسناد در این کتاب قرب الاسناد موجود در بازار نقل میکنه و سندی هم نقل نکرده، تا اون سندی هم که نقل کرده در آخر وسائل تا قرب الاسنادی که همیری داره، این سند تشریفاتی، خودش هم گفته من اینو تیمونن و تبرکن نقل کردم، مثل این سندی که امام نقل کرده در اول اربعینش که گفته من از میرزای قومی اجازه دارم و اونم همینجوری. نه، اینا که نسخه قدیمی رو که همینجوری بهش اجازه نقل حدیث ندادن، که یه اجازه تشریفاتیه. خودش هم گفته من تیمونن این اجازه رو نقل کردم صاحب بسواره. خب این کتاب قرب الاسناد این سند، چه سندی داره صاحب بسواره تا اون قرب النسخه اصلی قرب الاسنادی که مرحوم همیری نوشته؟ منتها این اشکال میشه جواب داد، بگیم که در این جور مواردی که اختلافی نیست، بعض جاها که اختلاف نسخه است، مثلا این نسخه های مختلفی که قرب الاسناد داره، مثلا شیخ از شیخ طوسی مثلا از همیری نقلی کرده روایت رو به یه شکل، ما تو قرب الاسنادی که الان چاپ شده نگاه میکنیم ببینیم که یه جور دیگه نقل شده روایت، کم و زیاد داره. این جاها رو نمیشه اعتماد کرد. اما جایی که اختلاف نسخه نباشه بعید نیست که یک اطمینانی به صحت نسخه بوده باشه. برجد این یه شبهه ایست که تو اینجور کتاب ها هست. حالا ما در مثل کتاب های مثل کافی و تهذیب و اینا که کتب اصلی شیعه است، اونا رو یه اطمینان انسان براش پیدا میشه، سند نمیخواد. اما این کتاب های اینجوری که کتاب های اصلی شیعه نیست، یه شبهه اینجوری هست که ما این کتابی که الان تو بازار هست شاب قربالاسنا صاحب و سالم زمان خودش یه همچی کتابی دستش بوده، این به چه دلیل این میگید این همون نسخه ایست که همگری نوشته؟ این یه مشکلی است. لذا ما اینجور روایات اعتماد معمولا نمی کنیم به تنهایی، اما خب به زمینه روایات دیگه چرا، جایی که استفاضه در نقل باشه. به هر جهت این روایت از امام رضا اینجور نقل شده که فی حدیث ان علی ابن الحسین علیه السلام کان یلبس الجبة الخز، لباس خز می پوشید به خمسة درهم 500 درهم پول می داد براش. 500 درهم کل مهریه حضرت زهرا بوده، کل مهریه حضرت زهرا سلام الله 500 درهم بوده. امیرالمومنین تو روایت داریم به 4 درهم پیرن می خرید. 4 درهم کجا 500 درهم بوده؟ چقدر اختلاف داره. و بله تورم اینقدر نبوده، بوده ولی اینقدر نبوده. ولی مترف الخز به 50 دینارا، مترف خمس میخریده به 50 سکه طلا، خیلی پولش بوده. فیش تو به فی زمستان رو در این لباسهای خز میگذرونده. فیضا خرج شتاب با اهو و تصدقه به سمنهی، وقتی که زمستان تموم میشد دیگه میفروخت. قدیم هم میخریدن لباس های کهنه رو، ما همین تا چند سال پیش اوائل که اون بده بودیم قوم، همینجا جلوی مدرسه دارالشفا کنار رودخونه تا میرفت برسه مسجد امام حسن، اینجا یه بازارچه‌ای بود، یه بازارچه‌ای بود کنار رودخونه و همش همین لباس های کهنه، یعنی کتای دست دوم و اینا اینجا قطار کرده بودن میفروختن. بله؟ تاناکورا. خلاصه این خیلی سابقا خیلی این مرسوم بود که لباس کهنه میفروختن افراد، حضرت هم میفروخت لباساشونو و پولش هم صدقه میداد. این رویه امام سجاد علیه السلام. در یه روایت دیگری که عرض کنم که باز همین قصه رو نقل میکنه، منتها این در کافی آمده، همین قصه رو در کافی هم نقل میکنه. انهم ان انتتن ان سهل ان الحسن ابن علی البشا ان ابو الحسن الرضا، منتها اینجا هم سهل تو سند هست. قال سمعته یقول، از امام رضا شنیدم فرمود کان علی ابن الحسین یلبس فی الشتاء الجبة الخز والمترف الخز والقلنسبة الخز، کلاش هم خز بوده حضرت. فیشتو فی و یبیع المترف فی الصیف و یتصدق بثمنه، اون مترف رو در تابستان میفروخت و صدقه میداد. ثم یقول من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من، این آیه رو هم تطبیق میداد که از برداشت که گفتم از آیه ممکنه بشه که از آیه استفاده بکنه، حتی مرجوع هم نیست این کار، فهمید که کی همین آیه رو حضرت تطبیق فهمید که کی اینا رو حرام کرده، خب چه اشکال داره مؤمنین از این نعم الهی استفاده بکنن. اینم روایت. باز روایت سومی در این زمینه مشابه این هست که بله گاهی کلا میذاشتن، گاهی امامه نجودن، مرتب امامه نداشتن، گاهی امامه بعضی وقتا به سرشون ببستن، گاهی هم کلا داشتن، ائمه اینجوری بوده کلا سرش، پیغمبر هم اینجوری گاهی کلا سرش میذاشتن. لباس رسمی امامه که نبوده که، بعد دیگه لباس رسمی شد. باز این روایت هست که بله نه الان دیگه لباس رسمی شده، الان روحانی نباید اینجوری بدون این لباس بیاد، اما اون زمان لباس رسمی نشده بوده. باز روایت نقل کنه ان هم ان سهل کلینی از عدت من اصحاب از سهل ابن زیاد نقل کنه از محمد ابن عیسی ابن عبید ان صفان ابن یحیی است ان یوسف ابن ابراهیم. یوسف ابن ابراهیم هم ثقه است، فقط مشکلی که داره سهله. قال دخل تو علا یوسف ابن ابراهیم جور تو ذهنم هست که شایدم الان لحظه به شک افتادم، اما که یوسف ابن ابراهیم توصیف داره یا نه، اما سهل ضعیفه، هر جهت سندش مشکله. قال دخل تو علا ابی عبدالله علیه السلام و علیه جبت و خز و تیلسان خز. تیلسان هم چیزایی مثل این چفیه ها مونه که عرب ها دیدید اینا اهوازی ها و اینا میندازن روشون هاشون رو سرشون اینا که چفیه های خیلی بلند. حالا تیلسان خز و نظر الیه فقلت جو التفداق علیه جبت خز و تیلسانی هادا خز. گفت راوی میگه گفتم که من جبه من خزه، اون تیلسانی هم که دارم خزه. ما تقلفی فقال و ما بعث بالخد خز اشکالی نداره. فقال تو چون یه شبهی بوده که از غیر از میته هستش از مالای و کله اشکال داشته باشه. فقال تو و صداه و ابریسم، این حاشیه هاش این ابریشم اطرافش ابریشم دوخته شده. فقال و ما بعث بالابریسم یا ابریسم، اون اشکالی نداره ابریسم. قد اصیب الحسین علیه السلام و علیه جبت و خز. خب این ابریشم البته به این مقدارش اشکال نداره، نه کلش، حاشیهش باشه گفتن طوری نیست، حاشیه لباس باشه گفته طوری نیست. بعدم حضرت برای خز که بگه اشکال نداره، خودش هم پوشیده بود حضرت ها، و جالب اینه که ببخشید خود نپوشیده بود و علیه جبت و خزن. اون اول سوال اینجوری بوده دخل تو علی ابی عبدالله و علیه، میگه خود سائل میگه من پوشیده بودم نه امام، اشتباه شد اگر من گفتم امام اشتباه شد. بعد حضرت برای این که بگه هیچ مشکلی نداشته، هیچ حرمتی نداره، محزون نداره، فرموده قد اصیب الحسین علیه السلام و علیه جبت و خز. سید الشهدا وقتی که شهید شد جبه خزی داشته. حالا این چجوری بوده که مثلا شاید اون موقع هوا خیلی گرم نبوده، چون بعضیا گفتن است که تابستون نبوده اون موقع کربلا، یا اینکه نه حضرت به خاطر مثلا اینکه زره و اینا بدن رو اذیت نکنه اینا زیر زره پوشیده بوده، چون یه مقدار کلفت دیگه اون چیزی که هست، به خاطر این جهت پوشیده بوده. و هر جهت تو روایات داریم، روایات های دیگه هم که سید الشهدا وقتی شهید شد جبه خزی کدری، رنگش هم کدر بوده، دکنا پوشیده بوده حضرت. خب اینم نشون میده که این امام این میپوشیده و اون زیلش نشون میده که سید الشهدا میپوشیده و این پوشیده بوده و مشکلی از این جهت نداره. عرض کنم باز روایت دیگری نقل شده، محل حسن ابن محمد طوسی فی الامالی عن ابی عن الحفار، اینجا نمیشه عن ابی عن الحفار نمیدونم کی، عن اسماعیل ابن علی عن ابیه اخی دعبل ابن علی عن الرضا، از برادر دعبل نقل کرده. فی حدیث انه خلع على دعبل قمیصا من خز، موقعی که دعبل اون قصیده مدارس الآیات رو که نقل شده که یک قصیده خیلی معروفیه و بلند و اینو آورد در مرگ خدمت امام رضا علیه السلام خون، حضرت سله بهش داد و سلهش نگن یه قمیصی من خز بود و قال له احتفظ به هذا القمیص، اینو حفظ کن، فقط سلیت فیه الف لیلت الف رکعه، من هزار شب هزار رکعت نماز توی خوندم. که حالا ممکنه مقصود این باشه، یعنی هزار شب هر شبی هزار رکعت نماز خوندم، اینجوری باشه، شاید هم مقصود باشه در هزار شب هزار رکعت نماز خوندم. معنای اول به نظرم قریب نزدیکتره، الف لیله الف رکعه یعنی هر شبی هزار رکعت، ولی بله قاعدتا همینجوری باید باشه، اصلا درسته همینطور است، هر شبی رکعت احتمالش نیست خونده باشه. بله نه خب نمونه که فقط اونا میخونده، خب نمازهای دیگه هم میخونده دیگه، فقط وتر میخونده، این لباس میپوشه وتر میپوشه میخونده دوباره میکنده، احتمالش نیست. بابا این احتمالش نیست دیگه، برای این وتر چه خصوصیت داره که تو لباس خز باشه که. و ختم تو فیه القرآن الف ختمه، هزار با ختم قرآن تو چون تو روایت داره هر سه روز امام موسی قرآن ختم میکرد، اینجوریه تو روایت روزی 10 جزء میخوند. خب خیلی ختم زیاد میشه دیگه، اینطوری ماهی 10 تا ختم قرآن میشه دیگه، و مد هزار ختم قرآن هم توش کردن. خب این نشون بده که امام رضا علیه السلام خز میپوشید و مداوم هم میپوشید، یه روز درست که نمیشه، هزار شب خیلی میشه دیگه، چند ماه میشه هزار شب حساب کنید ببینید، 3 سال بوده یه لباس حضرت میپوشیده. خب خیلی این، خب این حالا این پیراهن هم یه داستانی داره برای خودش که بعد که اومد دبل تو راهی جا دوز بهشون زد و خلاصه یه داستان اونجا داره. و بعد قوم هم که اومدن، قومی ها وقتی فهمیدن که این پیراهن امام رضا بهش داده، گفتن که یه خورده شو به اون پیراهن به ما بده، و اصرار کردن، دبل هم نداد. اینا خلاصه از چیز که اومد، از قوم که اومد بیرون، یه سری از این جوانهای قوم بودن، به زور گرفتن بردن پیراهن، بردن تیکه پاره کردن، تیکه تیکه کردن، خلاصه هر کسی کسی برداشت. بعد خود دبل برگشت و بر قوم و گفت بابا یه تیکش کردم به خودم بدید، یه تیکش رو بهش دادن چیز رو. بله؟ نه نیرگاه اون زمان نبوده، همین بچه های آذر بودن زمان، قوم همینجه بوده، غیردن میدون میر بوده با همین محبته اینجا، چهار مردون و آذر و هم تیکه بوده. خلاصه بله؟ آره اونا باید بشین ها درس بکرن. عرض کنم که اینم بله یه داستان خیلی جالبی داره دبل، داستانش خوندنیه. خب تتمه روایات انشالله صحبت میکنیم. و صلی الله علی محمد. بعیده میگم لباسه.